صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را دریابیم. خداوندا، با نام تو پیام خود را آغاز می کنیم. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران صلح و سلامتی و عدالت و انصاف، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که نه فقط جان و روحتان از صلح و شادی که خدا عطا می کند لبریز باشه، بلکه خود شما نیز عامل صلح و سلامتی و پاکی و تقوا و شادی باشید، زیرا آن وقت است که به راستی خوشوقت خواهید بود، چون که عیسی مسیح می فرماید خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید، و خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. پس بیایید در پی رسیدن به آرزوی روح و روان خود، یعنی نزدیکتر شدن به خالق مهربان و رسیدن به هدف اصلی یعنی خدای مهربان، با کوشش کردن در راه برقراری صلح و دوستی بین یکدیگر و با پاک زیستن، موفق‌تر از همیشه باشیم و به طرف جلو پیش برویم. رادیو صدای انجیل مفتخر است که در این دنیای شریر که همیشه خبرهای ناامید کننده و یأس آور که دلها را میشکند و انسانها را نسبت به زندگی مایوس می نماید، پیام آور مژده حیات بخش و خبر خوش از جانب خدا یکتا برای قلبهای شکسته شما باشد. خبری که در انجیل مقدس به ما بیان گردیده، و این خبر دعوت خدای یکتا، خدای محبت، از همه انسانهای ناامید و افسرده و محتاج و گمراه که در گناه خود اسیر شدند و محکوم به فنان و در خود چیزی و امیدی ندارند، که امروز اگر با ایمان به پیش او آمده پیام او را بشنوید و زندگی خود را تسلیم منجی زنده کنید، آن نجات دهنده‌ای که خدا فرستاد و حاضر شد جانش را در راه شما فدا کند، امروز به شما آزادی حقیقی و پاکی دل را عطا می کند. نجات دهنده‌ای که با فدا کردن جان خود تاوان گناهان من و شما را حینی که ضد خدا عمل می کردیم پرداخت، یعنی عیسی مسیح مقدس. برای همین است که ما آیات کلام خدا را به سمع شما عزیزان می رسانیم تا شما نیز با ما در شادی حقیقی شریک و سهیم باشید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را در این ساعت به فصل 17 از کتاب مکاشفه یوحنا معطوف می سازیم و از آیه 6 دنباله آیات را با یکدیگه مطالعه می کنیم و از قادر مطلق تمنا می نماییم که معنی آیات را به وسیله روح القدسش بر ما مکشوف فرماید. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم کتاب مکاشفه کتابی است بسیار استثنایی، مملو از نوشتجات رمزی و تمثیلی و کنایه‌ای است که به وسیله این نوع روش نویسندگی حقایق آینده را برای خوانندگان خود آشکار می‌سازد، حقایقی که خداوند یکتا به او عطا کرد تا برای ایمانداران نوشته شود. اتفاقاً در کتاب مقدس انجیل و تورات سه بخش اصلی هست که پیام‌های آنان درباره امور آینده، مخصوصاً وقایع ایام مصیبت عظیم و دوره زمامداری دجال یا ضد مسیح میباشند و حتی ماورای آن، یعنی کتاب‌های دانیال نبی و حزقیال نبی و کتاب مکاشفه یوحنای رسول. هر سه این کتاب به صورت رمزی و تشبیهی نوشته شدند و این روش در زمان قدیم برای بازگو کردن موضوعات آینده بسیار معمول بود. برای نمونه وقتی می‌خواستند از کشوری نام ببرند، آن کشور را مانند جانوری فرض می‌کردند. دانیال نبی که زمانی نخست وزیر داریوش هخامنشی بود و در شهر شوش واقع در خوزستان زندگی می‌کرد، بابل و ایران و یونان و روم را به چهار حیوان مختلف در رویا تشبیه کرده که با نوع خصوصیات خودشون در پیشگویی‌های او نقش بسیار مهمی رو بازی می‌کنند. در کتاب مکاشفه یوحنا در فصل‌های گذشته ما شاهد ظهور داوری خدا و پایان یافتن دوره مصیبت عظیم بودیم. از فصل 17 یوحنای رسول شاهد یک واقعه بسیار عجیبی در رویا می‌شود. در شش آیه اول او زنی فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است میبینه که پیاله زرین در دست خود داره و در این پیاله از خون مقدسین پره که این خون مقدسین و شهیدان مسیح رو میخوره و مست بود از خون شهیدان مسیح. یوحنا از دیدن این تصویر بسیار عجیب شگفت زده میشود، ولی یکی از فرشتگان در رویا او را خطاب می کند که در این رویا سری بزرگ است که اکنون برای تو آشکار می کنم و نیازی نیست که شگفت زده و حیران باشی. در آیه 4 می گوید و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید بسیار و پیاله زرین به دست خود پر از خباثت و نجاسات و زنای خود داشت و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب کردم. و فرشته مرا گفت چرا متعجب شدی؟ من سر زن و آن وحش را که 7 سر و 10 شاخ دارد که حامل اوست به تو بیان می کنم. همانطور که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، این زن فاحشه بزرگ سمبل کشور امپراتوری روم می باشد و این موضوع رو در آیات بعدی خود فرشته بر یوحنای رسول آشکار می نماید. وقتی انسان اوضاع زندگی مردم روم را در قرن اول میلادی مطالعه کند، چیزی که بیش از هر موضوعی او را سخت تحت تأثیر قرار می دهد همانا روح افسردگی و ناامیدی در میان مردم بود. آنان هیچ گونه مقصود منظوری در این زندگی کوتاه خود نمی دیدن. زندگی برای آنها کاملا بی روح و بی مزه و بی معنی شده بود و روزهای خود را در بتالت تمام می گذرانیدن، زیرا دنیا را به اصطلاح فتح کرده بودند و دیگه چیزی نبود که برن و برای آنها ماجراجویی پیدا کنند. بیهودگی و تفریح شبها و مستی و شهوترانی جزو عمل هر روزشان بود. نه مسئله به نام مذهب داشتن و نه مشکل اقتصادی و نه ترس از دشمن و به قول تاریخ نویس معروف قرن اول سنکالا در آن زمان در کاخ امپراتوری روم زندگی میکرد، میگه که در روم همه چیز بود اما بیش از هر چیز در روم شرارت بود. مردم در فساد و شرارت بر یکدیگر سبقت میجویدن، میل به ارتکاب گناه روز به روز زیادتر میشد و در مقابل حس خجالت کمتر و کمتر می شد. از احترام و شرافت فقط اسمی باقی مانده بود و عیاشی بدون مانع رواج و رونق کاملی پیدا کرده بود. کارهای شهوانی آشکارا صورت می گرفت و کسی را از ارتکاب با آن شرم نبود. فساد و شرارت طوری عمومی شده بود و با قدرت کامل آن را انجام می دادن که تنها چیزی که در اجتماع یافت نمی شد عفت و شرافت و پاکدامنی بود. عفت و پاکدامنی نه فقط کمیاب شده بود بلکه به کلی از بین رفته بود و هیچ وجود نداشت. در چین حالتی دوستان عزیز و در این پیاله و یا رویا متوجه می شویم که این در واقع چیزهایی بود که در آن پیاله طلایی که در دست زن فاحشه بود پر شده بود. از خباثت و نجاست لبریز شده بود و اسم او که مادر فواحش و ناپاکی ها و نجاسات زمین باشد نشاندهنده اوج فساد و شرارت عظیم در روم و اقصا نقاط امپراتوری روم در آن زمان می کند. که رومی ها نفق خود را تباه کرده بودند بلکه سبب فساد اتبا و افراد سایر اقوام و ملل جهانیز شده بودند. حنای رسول از شرارت مردم در شگفت بود ولی فرشته خدا بو یادآور میشه که موضوع به این حال باقی نمیماند و همان گونه که خدا غضب خود را بر مردم گناهکار آشکار ساخت و آنان را عادلانه داوری نمود و هر کسی سزای اعمال خود را یافت، در مورد این زن فاحشه بزرگ نیز داوری خدا انجام میگیرد و او نیز سزای اعمال خود را میگیرد. هدف در این پیام اینه که خداوند خدای داور است. خداوند داوری خود را انجام میدهد و میخواهد به ایمانداران یادآور بشه که اگر امروز ما احساس میکنیم خدا داوری نمیکنه، خود را فریب ندهیم، زیرا خداوند سر موقع، سر زمان که خود تعیین کرده است داوری میکند. و یا پیام که امروز برای من و شما دارد این است که ای عزیزان، خداوند هر عملی رو که انجام می دهید، هر فکری که در سر دارید، هر حرکتی که می کنید در نظر دارد. او ما را نیز داوری می کند. پس مواظب باشید که مبادا جملات ناشایسته بیان کنید، مبادا اعمال نادرست انجام بدهید، مبادا حرکت غلطی رو انجام بدهید، چون که هر چرا بکارید همان را درو خواهی کرد. پس از آیه 8 فرشته خدا شروع به تفسیر و بیان این رویایی که حضرت یوحنا آن را دیده است میکنه. میگوید آن وحش که دیدی بود و نیست و از حاویه خواهد برآمد و به هلاکت خواهد رفت و ساکنان زمین جز آنانی که نامهایشان از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم است در حیرت خواهند افتاد از دیدن آن وحش که بود و نیست و ظاهر خواهد شد. اینجاست ذهنی که حکمت دارد. این هفت سر هفت کوه می باشند که زن بر آنها نشسته است و هفت پادشاه هستند که پنج افتادن و یکی هست و دیگری هنوز نیامده است و چون آید می باید اندکی بماند. و آن وحش که بود و نیست هشتمین است و از آن هفت است که به هلاکت می رود. به زبان ساده تر فرشته خدا میگه یوحنا زمانی در بدن آن حیوان رمقی بود ولی حالا دیگر نیست، که این البته اشاره به سقوط شیطان از آسمان میکنه. با وجود این از چاه بیتع به زودی بالا میاد و در فنای ابدی فرو خواهد رفت. مردم دنیا به غیر از کسانی که اسمشون در دفتر زندگان نوشته شده بود، وقتی حیوان پس از مرگ دوباره ظاهر میشود همه مات و مبهوت میشوند. هفت سر او نشانه شهرهای مخصوصی است که روی هفت تپه ساخته شده است و این زن در آنجا خانه دارد. همچنین هفت پادشاه هستند که پنج تایان از بین رفتند، ششمی فعلا سلطنت میکنه و هفتمی به زودی میاد ولی زیاد دوام نخواهد آورد. آن حیوان سرخ رنگ که مرد پادشاه هشتم است که قبلا در جای دیگر از هفت پادشاه سلطنت میکرد. بعد از دومین سلطنت او نیز فنا می شود. دوستان عزیز، در این آیات فرشته خدا در مورد امپراتوری عظیم روم و عاقبت آن داره رویا و یا نبوت رو بیان می کند. امپراتوری که خون هزاران هزار مسیحی را ریخت و به وسیله خون شهیدان یک تا پرست مسیح شهر روم را قرمز گردانید. شهر روم بر هفت تپه بنا شده و اسامی پادشاهانی که فرشته خدا در اینجا به آن اشاره میکنه مطابق عقیده مفسرین از این قرار است: اول آگوستوس قیصر، دوم تبریوس، سوم کایوس، چهارم کلادیوس، پنجم نرون، ششم سپازیان، هفتم تیتوس و آخر دومیتیان است. از 8 امپراتور اولی 4 نفر نه تنها دیومنش بودند بلکه دیو و دد واقعی بودند و میان این 4 نفر نران در شرارت و پس فطرتی گوی سبقت را از سایرین ربوده بود. شرارت و سفاکی او حتی جامعه فساد آن روزی را مفتزه نموده بود. این امپراتور زن خود را طلاق داده تبعیدش نمود و بعدن حکم کرد که سر همسرش را از تن جدا کنند. حتی او برای غرق کردن مادر خود نیز ترتیبی فراهم آورد، ولی وقتی که مادر بیچارهش موفق شد با شنا کردن از خطر مرگ نجات بیابد، نرون با قساوت و سبیعتی مخصوص به خود جلادی را مأمور کشتن او می کنه. نفس پروری و شهوترانی او حد و حدودی نداشت. به نظر مسیحیان بدترین و منفورترین جنایت این اهریمن بزرگ این بود که برادران دینی بیگناه ایشان را دچار غضب کرده و گرفتار اولین دوره بیدادگری و شکنجه بر علیه مسیحیان نمود. او برای جلوه دادن شادی خود لباسهای مسیحیان را در روغن فرو می برد و بعد آن را به تن مسیحیان می کرد و سرانجام آن را آتش می زد و بدن مسیحیان بیچاره می سوخت و سوز گداز آن محوطه قصر خود را روشن می ساخت. پس جای هیچ تعجبی نیست که همه حتی خدا نشناسان آن زمان نرون را ابلیس مجسم شده می خواندند. و در دوره‌های بعدی که رومیان به شدت مسیحیان را مجدداً آزار می‌دادند، این تصور بود که روح بیدادگری و بی‌رحمی و فساد و اهریمنی نرون دوباره در قالب دولت روم ظاهر و مجسم شده است. به این خاطر است که بعضی از مفسرین گمان می‌کنند مقصود آیه که می‌گوید عدد دجال 666 است، نرون همان امپراتور رومه، زیرا شماره حروفهای کلمه نرون قیصر با الفبای عبری با حروف ابجد 666 میشه. مقصود از پادشاه هشتم به نظر مفسرین دومیتیان بود که انگار روح نرون اهریمن صفت در او مجدداً زنده شده بود، زیرا او به شدت و به طرز بسیار قسی القلبی هر کسی که به خدای واحد ایمان پیدا می‌کرد رو به قتل می‌رسانید. ولی دوستان توجه فرمایید، در این آیات مطالبی است که مفسرین کلام خدا آن را مربوط به حکومت آینده روم و در نتیجه زمان دجال می‌دانند. در آیه دهم میگوید و یکی هست که هنوز نیامده ولی خواهد آمد. ببینید حکومت روم هیچ وقت به وسیله دشمن به کلی نابود نشد. آن امپراتوری عظیم تقسیم بندی گردید و اروپای امروز تقریبا از تجربه این امپراتور به وجود آمد. برای همین است که بسیاری تصور می‌کنند کشورهای مشترک المنافع اروپا همان چیزی است که در آیه 11 الی 13 است که می‌گوید یک روزی این روم دوباره متحد شده و یک حکومت بسیار قوی به ضد خدا و خداپرستان حقیقی به وجود می‌آورند و به ضد مسیحیت به نبرد می‌پردازند و دجال بر آن حکومت خواهد کرد. به طوری که می‌خوانیم و آن ده شاخ که دیدی یوحنا 10 پادشاه هستند که هنوز سلطنت را نیافتند، بلکه یک ساعت و با وحش چون پادشاهان قدرت می‌یابند. اینها یک رأی دارند و قوت و قدرت خود را به وحش می‌دهند. ببینید دوستان، این فرشته خداست که داره رویایی را که حضرت یوحنا دیده برای یوحنا تعبیر میکنه. میگوید ده شاخ، او یعنی ده شاخ، یا آن ده شاخ وحشی که زن شری بر آن نشسته بود، یا آن همون کسی که از حاویه بیرون آمده بود، علامت ده پادشاه و در نتیجه ده حکومت هستند، چون نمیشه پادشاهی باشه ولی حکومتی نباشه. میگه ده پادشاه هستند که هنوز به قدرت نرسیدن، ولی برای مدت کوتاهی سرانجام به پادشاهی میرسن و با او سلطنت میکنن. این پادشاهان همگی با هم پیمانی رو امضا میکنن که به موجب آن قدرت و اختیارات خود را به آن وحش یا آن حیوان وا میگذارن. یعنی ده کشور با هم متحد میشن و فرماندهان این ده کشور تمام امکانات خود رو چه از نظر اقتصاد و چه از نظر اجتماعی و سیاسی و نظامی همه و همه در اختیار این وحش قرار میدن و همونطوری که دیدیم منظور از وحش همان دجال یا ضد مسیحه. دوستان عزیز، مفسرین وقتی میبینن که امروز اروپا داره متحد میشه و کم کم به طرف یک اقتصاد واحد پیش میرن و موانع مرزی بین کشورها از بین رفته و ارتشها این کشور هم متحد شده و میشون و حتی واحد پولی آنها نیز داره یکی میشه، این عقیده رو در میان مسیحیان تقویت میبخشه که آیاتی که در اینجا بیان شده در حال انجام شدن هستند و در حقیقت این پیشگویی و یا رویا در برابر چشمان ما عملی داره میشه. فقط یک چیز باقی مانده و آن ظهور وحش و صاحب قدرت شدن تمام قدرت‌های این ده کشور و یا ده حکومت و یا ده پادشاه میباشد. شاید سوال بشه که چرا این ده حکومت قدرت نظامی و اقتصاد و هستی خود رو به آن وحش یا شخصیت به ظاهر قهرمان بشری اما در باطن دجال و ضد مسیح می نمایند. آیه 14 شاید جواب این سوال باشه که می گوید ایشان با بره جنگ خواهند کرد و بره بر ایشان غلبه خواهد نمود، زیرا که او رب الارباب و پادشاه پادشاهان است و آنان نیز که با وی هستند که خوانده شده و برگزیده و امینند. حضرت دانیال نیز که حدود 550 سال قبل از یوحنای رسول زندگی میکرد به همین موضوع اشاره کرده است و مطالب این دو در حقیقت یک موضوع واحد رو بیان میکنه. پس این نیروها و قدرت‌های ده کشور در حقیقت از آن جهت متحد میشن و تسلیم دجال هستن و یا به رهبری دجال در میان تا بر علیه بره و مؤمنین بره به کار برده بشن و یا ضد عیسی مسیح و ضد بندگانی که از عیسی مسیح پیروی میکنن بشن و جنگ شدیدی در میگیرد که البته نتیجه آن پیروزی با بره یا عیسی مسیح است. دقت کنید دوستان که چگونه یوحنا این نوشتجات رمزی رو داره برای ما بازگو میکنه. هر عقل سلیمی میداند که اژدهای وحشی که شامل ده شاخ و قدرت عظیمه خیلی راحت میتونه بره معصوم و تنها که وسیله برای دفاع از خود نداره رو در یک چشم به هم زدن نابود کنه. ولی در اینجا میبینیم که آن اژدها و یا آن وحش قوی با تمام جا و جلال و قدرت عظیمی که در دست داره در برابر این بره به زانو در میاد و شکست میخوره. چرا؟ چون این بره دوستان آن بره نیست که خیشتن را فروتن ساخت و به جهان آمد و دشمنان او را مصلوب کردن. این بره اکنون در حضور خدا یکتاست که خداوند به او تمامی قدرت را عطا کرده، چه در آسمان و چه در زمین، و مقصود از بره همان عیسی مسیح است. بله، او بار اول در فروتنی تمام به این جهان آمد. دشمنان آب دهن به روی انداختند. او در فروتنی مردم را خدمت کرد و برای کامل کردن نقشه نجات بشر حتی مثل یک بره بی زبان جان خود را فدا کرد و مرد، ولی خدا او را از مردگان برخیزانید. وقتی حضرت اشعیا در رویا شاهد آمدن بار اول مسیح میشه میگوید که او مثل بره‌ای که نزد پشم برندش میبرند زبان خود را نگشود، لکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و قربانی گناهان ما شد و زخم‌های او ما شفا یافتیم. حضرت یحیای تعمیدهنده نیز وقتی عیسی مسیح را بار اول دید که به جهان آمده در فروتنی تمام رو به مردم میکنه و میگوید ای مردم، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر میداره. ولی همونطور که میدانید وقتی مسیح جانش را بر روی صلیب فدا کرد و مرد، خدا در روز سیام او را از مردگان برخیزانید و او را به حضور خود فرا خواند و به او بالاترین نام و بالاترین مقام و قدرت عطا کرد و او را به عنوان داور کل بشریت و کهکشانها برگزیده. آری، مسیح در جلال عظیم خدایی شریک شده و کلید مرگ و حیات را در اختیار دارد. همان بره‌ای که بار اول شیطان با مصلوب شدنش خیال کرد که کار او را تمام کرده، اکنون یک بار دیگه روبروی شیطان قرار میگیره، ولی این بار با قدرت خدایی. شیطان قصد نابودی این بره را داره، ولی این بار این بره جلال یافته است که با قدرت خدایی وظیفه نابودی دجال را داره و در این امر موفق میشود. چرا؟ میگوید چون او رب الارباب و پادشاه پادشاهان است و برگزیدگان او و یا پیروان او نیز همراه او هستند. از آیه 15 الی 18 براتون میخونم. میگوید و مرا میگوید آبهایی که دیدی، یعنی آنجایی که فاحشه نشسته است، قومها و جماعتها و امتها و زبانها میباشد. و اما ده شاخ که دیدی و وحش، اینها فاحشه را دشمن خواهند داشت و او را بینوا و عریان خواهند نمود و گوشش را خواهند خورد و او را به آتش خواهند سوزانید، زیرا خدا در دل ایشان نهاده است که اراده او را به جا آورند و یک رأی شده سلطنت خود را به وحش بدهند تا کلام خدا تمام شود. و زنی که دیدی آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت می کند. دوستان اگر توجه کرده باشید، فرشته خدا داره معنی این رویا رو بیان میکنه. معنی آن دریای عظیم رو که در آیه اول با آن اشاره کرده بود و نشون میده که آن فاحشه بزرگ بر آبهای بسیار نشسته، داره به ما تعبیر میکنه و میگه که این نشانه مردم جهانه که از هر طایفه و ملت و قوم و زبان در اینجا جمع شدن. و همونطور که میدانید در قرن اول امپراتوری روم موفق میشه که بر تمام جهان آن زمان، یعنی بر 133 ملت مختلف حکومت کنه. میگه آن ده شاخ بر علیه این زن فاحشه یا شخص شریر قیام میکنه. بعضی معتقدن که مقصود این آیه نابود شدن امپراتوری رومه که تا این موقع فقط یک شخص یعنی قیصر بر آن حکمرانی میکرد، اما با نابود شدن قیصر حکومت روم تضییع میشه و ده پادشاه مختلف بر آن سرزمین حکمرانی میکنه که چه از نظر تاریخ قرن اول و امروز میتوان این تفسیر رو پذیرفت و قبول کرد که در آینده نزدیک آن امپراتوری قدیمی دوباره از نو به پا خواهد خواست و ده کشور متحد می شوند و یک رهبر خواهند داشت و آن دجال است. دوستان عرض کنم این آیات برای مسیحیان قرن اول بسیار پرمعنی و تسلی بخش بود، زیرا این آیات صحبت از انتقام گرفتن خون آنها، آن هم به وسیله خدا یکتا، از دست نرون و یا دومیتیان می کرد. زیرا نشون می دهد که خدا اراده می کنه این شریر نابود بشه و با مرگ و جفا و آزار شدیدی که بر مسیحیان آمده بود به پایان برسه. دوستان عزیز، یک بار دیگه توجه شما را به اهمیت پیام که این آیات میخواد به من و شما بگه مبذول میدارم. این آیات یک حقیقت مهم رو ثابت میکنه و اون اینی که خدا به کلام خودش، به حرفای خودش عمل میکنه. خداوند فرموده است که انتقام نگیرید. چرا؟ چون میگوید انتقام از آن من است، من انتقام را خواهم گرفت. پس ما نیز خود را به دست او میسپاریم تا خداوند حق ما را از دست شریران بگیرد و بدین وسیله خود را از آلو کردن افکار و وجود خود به شرارت باز می‌داریم، زیرا آنان که خدا را می‌پرستند فرزندان نور هستند و کسانی که در نور زندگی می‌کنند نبایستی خود را به چیزهای گناه آلود آلوده سازند. خدا کند که شما نیز امروز این حقیقت را دانسته و مثل فرزندان نور عمل و رفتار نمایید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، نور خدا یعنی مسیح زنده قلب‌های شما را منور نگاه بدارد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.